ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در حمله یک مهاجم انتحاری در پاکستان چندین نفر کشته و زخمی شدند. وزارت خارجه روسیه خروج اورانیوم غنی شده ایران را تایید کرد و آمریکا پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی ستود. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی انفجاری در برابر اداره ثبت احوال شهر مردان در پاکستان حداقل 22 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. مقام های پلیس پاکستان به خبرگزاری ها گفتند که یک مهاجم انتحاری وابسته به طالبان پاکستان سوار بر موتورسیکلت ضمن برخورد با در ورودی اداره ثبت احوال این شهر خود را منفجر کرده است. شهر مردان در 50 کیلومتری شمال غرب پیشاور قرار دارد و هم مرز با افغانستان است. جماعت الاحرار، شاخه ای از طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله انتحاری را پذیرفته است. این حمله در حالی رخ داده است که پیشتر دولت پاکستان از دستگیری چندین نفر به اتهام ارتباط با گروه موسوم به خلافت اسلامی خبر داده بود. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی شده ایران مطابق پیشبینی برنامه جامعه اقدام مشترک توسط متخصصان روسیه از قلمرو ایران خارج شده است. روز یک‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفته بود که تاکنون 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شده است. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود، مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افراطگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز روز دوشنبه با بیان اینکه ارتش عراق به تعهد خود در شکست به توصیف این گروه وحشی عمل کرده است گفت سال پیش رو سال پیروزی کامل بر داعش در خاک عراق خواهد بود. یحیی رسول سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه در یک پیام تلویزیونی خبر آزادسازی شهر رمادی را اعلام کرد. 17:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. امروز در پی اعلام میزان کسری بودجه عربستان سعودی ارزش سهام در این کشور سقوط کرد. روز گذشته میزان کسری بودجه سال جاری عربستان سعودی 98 میلیارد دلار اعلام شد که بنابراین تخمیم در بودجه سال آینده 87 میلیارد دلار خواهد بود. رقمی که یک مشاور اقتصادی پادشاهی عربستان روز گذشته در گفتگو با رسانه‌های این کشور آن را با توجه به شرایط موجود شگفت‌انگیز ندانست. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس و ابتدا از او پرسیدیم که آیا این رقم از کسری بودجه برای عربستان سعودی جای شگفتی دارد؟
آیا این امر باعث شگفتی است؟ نه، باعث شگفتی نیست. به علت سقوط بهای نفت به این شدت بدیهی است که کشورهای نفتی با مشکل درآمد مواجه خواهند شد. آیا این امر عادی است؟ نه، خب عادی نیست، به خاطر اینکه بسیاری از مسائل اقتصادی در این کشورها رو از جمله همین مسئله بودجه رو که شما بدان اشاره کردید با مشکل مواجه خواهد کرد. حدود 90 میلیارد دلار کسری بودجه عربستان سعودی این تقریبا معادل است با درآمد نفتی جمهوری اسلامی در دوران آقای احمدی نژاد در بالاترین سطح آن. این فقط برای اینکه از این مقایسه مقیاسی شنوندگان عزیز داشته باشند.
آقای اسدی، از چه جهت اینقدر با اهمیت هست این مسئله؟ اینقدر جامعه بین المللی پیگیر این موضوع بوده از روز گذشته که اعلام شده؟ این کسری بودجه چه تأثیری در اقتصاد بین المللی داره؟
دست کم به دو دلیل جامعه بین المللی نگران این کسری بودجه هست. از یک سو این کشورها فروشنده بسیاری از کالاها و خدمات به عربستان سعودی هستند. خب اگر عربستان سعودی این درآمد رو نداشته باشد، خرید از این کشورها نمی کند. دوم اینکه بسیاری از خریدهایی رو که از این کشورها انجام می شود توسط عربستان سعودی زین پس بر مبنای اعتبار خواهد بود. یعنی امیدوارند که بهای نفت بالا برود و آنچه را که عربستان سعودی امروز کسری دارد یا به نسیه خریده است در آینده باز پس بدهد. خب تمام این که بتونه به نسیه بخره و بعدن باز پس بده لازمش این است و این نگرانی دوم است که هزینه خودش رو کم بکنه. از قرار عربستان سعودی هزینه خودش رو کم نکرده، اما اگر هزینه‌های خودش کم بکنه لابد از خرید خود از خارج هم کم خواهد کرد. یک نکته دیگر هم اگر اجازه میدید در این مورد من ذکر بکنم و آن این است که با توجه به تنش‌های فوق‌العاده که امروز در خاورمیانه وجود داره، خرید اسلحه از سوی عربستان سعودی کماکان ادامه داره. خب این هم یکی از دلایلی است که باعث می‌شود عربستان سعودی به راحتی نتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد.
و با توجه به تحولات اخیر اوپک که مثلا عربستان میگه تصمیم به کاهش تولید نفت هنوز نگرفته و سوی ایران میگه میخواد تولید نفت رو افزایش بده و قیمت نفت داره پایین میاد، همینطور به نظرتون این وضعیت بودجه عربستان تغییری در سیاست‌گذاری‌های ریاض در قبال اوپک خواهد داشت؟
بله بدون شک، پرسش بسیار به جایی است. الان ما در یک بازار نفت به سر میبریم که در آن عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است، یعنی فروشنده به دنبال مشتری است و مشتری انتخاب داره بین فروشنده های مختلف. در چنین شرایطی بدیهی است که فروشنده برای اینکه زودتر بفروشد از رقیب خود، یکی از کارهایی که میکنه بهای کالای خودش رو پایین میاره. عربستان سعودی هم در رقابت با دیگر فروشندگان نفت بهای نفت خودش رو کاهش میده. این بسیار امر طبیعی است، برخلاف آنچه که پایبران نظام جمهوری اسلامی میگویند و اینو نسبت میدن به یک کار سیاسی. این کار حالا ممکنه که انگیزه های سیاسی هم داشته باشه، اما پیش از هر چیز یک راهبرد اقتصادی است. تمام کشورهای فروشنده نفت چنین خواهند کرد، اما اینجا یک تناقض و مشکلی هم برای جمهوری اسلامی پیش می آورد. جمهوری اسلامی فرصت‌های بسیار زیادی رو برای ساختن دستگاه تولید نفت و گاز خود از دست داد. در دوران تحریم هم که بسیاری از بازارها رو از دست داد. حالا میخواد دوباره برگرده به اون دوران. اولا این کار مشکله، به همین دلیل بازار کرس کردن. دوم که اگر این کارو بکنه چه میکنه؟ عرضه نفت و بر بازاری که عرضه نفت در آن بر تقاضا فزونی دارد خواهد افزود، یعنی بازم عرضه بیشتر میشه، یعنی بازم رقابت بین فروشندگان نفت بیشتر میشه، یعنی باز هم باید بهای نفت رو کاهش داد. یعنی به عبارت دیگر اگر جمهوری اسلامی هم به این کار موفق بشود که تولید خودش رو بالا ببره، برای اینکه مشتری رو راضی کنه که تولید نفت اون رو بخرن به جای تولید نفت رقبا رو، باید بهای کالاش رو بیاره پایین. ببینید که وارد یک بازاری شدیم با یک پویایی و با یک رقابت بسیار ویژه‌ای.
جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه بود که با ما درباره کسری بودجه عربستان سعودی گفتگو می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از کاندیداتوری اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس و همچنین کاندیداتوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد نزدیک به او در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان درباره تکرار اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هشدار دادند. این در حالی است که این روزها از آقای هاشمی رفسنجانی به دلیل مطرح کردن طرح شورای رهبری به طور جدی از سوی اصولگرایان انتقاد می شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
با کاندیدا شدن مجدد علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتقادها از وی وارد فاز جدیدی شده است. روزنامه رسالت در شماره شنبه خود خبر داده است حمید رسایی نماینده مجلس طی سخنانی در قزوین اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره لزوم نظارت مجلس خبرگان بر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی را فتنه اکبر توصیف کرده و گفته است اگرچه فتنه‌های گذشته پشت سر گذاشته شده، اما فتنه تمام نشده و فتنه اصلی و پیش رو فتنه اکبر است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، درباره استفاده از لفظ فتنه و کاربرد آن در میان اصولگرایان به رادیو فردا میگوید:
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملا تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر میرسه امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب، معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب، نیز روز یکشنبه با انتشار رنجنامه خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد از طرح شورای رهبری که از سوی آقای هاشمی برای اداره کشور پس از آیت الله خامنه‌ای و در صورت عدم پیدا کردن فرد اصلح برای این مقام مطرح شده، گفته است قانون اساسی مخالف رهبری شورایی است و طرح این مسئله خالی از نیت خیر است. آقای فدایی در این رنجنامه از هاشمی رفسنجانی خواسته است به قطار انقلاب بازگردد. خبرگزاری تصنیم نیز در گزارشی که روز یکشنبه هفتم دی ماه منتشر کرده است، به بررسی عملکرد هاشمی رفسنجانی از سال 88 به بعد پرداخته. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز با بازخوانی نقش خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در به گفته این گزارش فتنه 88 گفته است خانواده او با اظهار نظرهای خود فضای کشور را دچار تشنج و درگیری کردند. رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا در ارتباط با نقش هاشمی رفسنجانی و جریان اصلاح طلب در انتخابات خبرگان پیشرو میگوید:
نباید در نقش آقای هاشمی اغراق کرد. آقای هاشمی نقش داره، ولی این دوگانه سازی هاشمی خامنه ای به هر حال تحریف که خود جریان تندرو افراطی داره. جدا از نقشی که هاشمی داره، بخش قابل توجهی از روحانیون با سابقه در ساخت اورده در جمهوری اسلامی از رفتار آقای خامنه ای ناراضی هستند و اینها ممکنه در رأی خودشون سر به زنگاه در مجلس خبرگانی که میخواد رهبر بعدی رو انتخاب بکنه نقش ایفا بکنن و انتخابات خبرگان بری در تهران قطبی بشه. رد صلاحیت هاشمی منتفی نیست، ولی در این حال هزینه زیادی داره. ولی حتی اگر هاشمی رفسنجانی هم رد صلاحیت بشه، شما فرض کنید که در تهران بین سید حسن خمینی، حسن روحانی، مجید انصاری و امثاله میان یک جبهه و یک صف اینها باشن و یک صف هم مصباح یزدی، محمد یزدی، جنتی و اینها باشن، نوعی رفراندوم سیاسی برگزار خواهد شد و این بسیار مهم خواهد بود. هرچند طراحی هایی که خواهد شد اجازه نمیده که اینها به اکثریت در مجلس خبرگان تبدیل بشن، ولی چون رهبری که انتخاب میشه باید دو سوم رأی بیاره، حتی حضور یک سوم از نیروهای متفاوت و نیروهای مقابل جبهه اصلاح خامنه ای، این میتونه براشون خطرساز باشه.
ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت نهم دی ماه در ارتباط با مسائل پس از انتخابات سال 88 اعلام کرده است: نباید اجازه داد به گفته این ستاد فتنه‌گران از انتخابات پیشرو برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کنند.
شنونده گزارش همکارم پروانه وحیدمنش بودید. 17:13 در ایران است. در ادامه یک خبر کوتاه بشنوید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه هفته‌نامه ایال اسارات الحسین ارگان انصار حزب الله خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی با اعلام بررسی پرونده این نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام آنچه انتشار مطلب توهین‌آمیز درباره معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران نامید گفت، این هفته‌نامه تا کنون سه بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده و با توجه به این مسئله به گفته وزیر ارشاد امکان دارد در جلسه آینده این هفته‌نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شود. چندی پیش نشریه ایال اسارات الحسین با میان کشیدن نام یک فعال حقوق زنان از او با لفظ فاحشه یاد کرد و شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران را همپالگی او معرفی کرده بود. این خبر از
ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 17:30 دقیقه شنونده سرخط تازه‌ترین خبرها خواهید بود.